بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صيام بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. قال علیه السلام الکبائر فی الاسلام تسعون اربعون فی لسان و اسنان و اسنتان فی الباطن و واحدتون فی الید و واحدتون فی الرجل و واحدتون فی الجسد کله. در آیین دینی ما یه اوامر داریم یه نواهی، یه کارهای دستور داریم بکنیم یه کارهای دستور داده شده که ترک بشه، که این نواهی خودش دو قسمتن، بعضیاش تنزیهی هستن بعضیاش نه، صرف تنزیه نیست بلکه نهی مولویست و حرمته. نواهی تنزیهی همون حمل میشه بر کراهت نواهی هستن که خداوند بر اونها وعده عذاب نداده، اما نواهی که خداوند بر اونها نهی کرده ارشادی نیست، نهی ارشادی نیست. حالا خیلی ساده تر بگیم شاید اصطلاحات از زن اذیت بکنه، یا کراهت یعنی گرفتاری در دنیا برای انسان پیش میاد، یا نه نهیست که مربوط به آخرته و در سعادت انسان اثر داره. اون اولی ها همین میشه کراهت، دومی میشه نه حرمت. حرمت هم دو جوره، یه بار حرامه که گناهان کبیره گفته میشه و گناهان صغیره حرمت داره ولی از کبائر نیست. کبائر هم اگر خاطر عزیزان باشه در بحث کبائر گفتیم گناهانی هستن که خداوند بر اونها وعده عذاب داده و بدون توبه بخشیده نمیشه. اما صغائر ذنوب گناهانی هستن که گناهن، اما اگر انسان بر اونها اصرار نکنه و زندگیش و زیش دینی باشه، ارتکاب کبیره نکنه، تو کبائر الهی وارد نشه، خود خدا جبرانش میکنه، یو کفر عنکم سیئاتکم، خود خدا جبرانش میکنه. این میشه خب مهم، گناهان میشه مهم، مهمتر از اون میشه گناهان کبیره. کبائر در روایات یه بحثی دارن که چی چند تاست و اصلا کبیره یعنی چی. بعضی میگن کبیره همینه که خدا وعده ی عذاب داده، بعضی کبیره یعنی گناهی که نسبت به گناهان دیگه کبیر است، و الا همه کل ذنبن کبیره، همه ذنوب کبیر است. این دو نظر در فقه آی خویی و بعضی از بزرگان نظرشونه که کبائر منظور مفهوم اضافی هستن، یعنی به نسبت به صغائر نسبت به گناهان صغیره کبیره هستن. اما بسیاری از بزرگان معتقدن کبائر نه، در روایات خودش معنا شده مما اوعد الله علیها النار، اون چیزهایی که خدا وعده عذاب داده برش. خداوند در روایات، یکی از روایات گناهان کبیر خودش است، میاد سوال میکنه حضرت، از آیات میخونه، به ترتیب آیات رو ذکر میکنه، اون آیاتی که وعده عذاب الهی داده شده میشه کبائر، این گناهان کبیر است. خب جایگاه این گناهان خیلی مهمه. این نکته آخرم میگیم. نکته آخر اینه که در روایات گناهان کبیره بعضیاش 4 تا گفته شده، بعضیاش 7 تا گفته شده، بعضیاش 9 تا گفته شده باشه، این همینه. بعضیاش بیشتر گفته شده، 19 تا 17 تا گفته شده، 20 خورده‌ای گفته شده، عبدالعظیم حسنی 30 خورده‌ای گفته شده، روایت اعمش کبائر گفته شده. جایگاه کبائر در معرفت دینی ما از این جهت مهمه که شاید این که بزرگان فرمودن بعد معرفت الله، بلکه خود معرفت الله هم تو گناهان کبیره ذکر شده، مطلبی مهمتر از ترک کبائر نیست. چرا؟ چون ترک عصیان الهی مهمتر از انجام فرامین الهیه. یه نفر اون کاری که شما گفتی بکن نکرده، اما نفر دومی وجود داره اون کاری که گفتی نکن و مرتکب شده. ورود در وادی محرمات و منهیات الهی تعدی و عصیان خداست، تمرد نیست، تجاوزه. یه تمرد داریم یه تجاوز. تمرد نیست که سرپیچی کردن از فرمان الهی، اونم گناهه، اونم بزرگه، ولی از اون بدتر اینی که کاری که خدا گفته نکن انسان انجام بده. لذا جایگاه گناهان جایگاه بسیار مهمیه. امروز هم در طب در خیلی از مسائل میگن اگر مشکلی حل نمی کنی به مشکلات اضافه نکن، اگر دارو نمی خوری ناپرهیزی نکن. بدترین چیز برای بیماری ناپرهیزیه. نفس ما بیمار گناه، بیمار بیماری های اخلاقی است. بدترین چیز براش گناهه. لذا بهترین عمل در روایات متعدد گفته شده ترک گناهه. بسیاری از برنامه های سلوکی که اولیاء الهی توصیه می کنند برخلاف بسیاری از برنامه های سلوکی دیگه یک کلمه است، میگه گناه نکن. چند تا واجب من بیشتر تأکید نمی کنند، میگه این چند تا واجب رو انجام بده، مراقب باش این گناهان رو انجام ندی، خدا تو رو به همه چی میرسونه. خدا رحمت کنه مرحوم آمیرزا جواد آقا وقتی ازش درخواست میکردن یه رساله یه سیر و سلوک معنوی بگو، تو کتاب ها هست تو مقالاتش هست، ایشون میفرمود رساله عملیه، رساله عملیه. همین حاج آقای مروارید مشهد که مشهور بود به کمالات اخلاقی، مکرر میشد بچه ها مراجعه میکردن چه کنیم، دو سه تا گناه مخصوص که عام البلواست میگفت این رو جمع کنید تو زندگیتون، از اون طرف نماز اول وقت و نیکیه به پدر مادر. پایه اولیه سلوکش همین بود، نمازتون اول وقت بخونید، با حضور قلب بخونید، به پدر مادرتون نیکی کنید، گناه ها رو ترک کنید. این گناه ها رو مراقب باشید، آلوده گناه نشید. خیلی ساده. بعدم میگفتن خدا به همه چی شماره میرسونه. بسیاری از بزرگانی که به کمالات بسیار بلندی دست پیدا کردن گفتن همه یه کار ما ترک گناه بود، تصمیم گرفتیم گناه نکنیم. اینم مکرر گفتیم اونی که از ما خواسته شده اسمت نیست، مقابله در حد توان در مقابل گناه، به اندازه که میتونید. این مقدار بس. یه بحثی هم تتمه داشتیم این بحث گناهان کبیره رو، چون مفصل گفتیم دیگه زیاد تکرارش نکنیم. انتهای بحث گناهان کبیره گفتیم یه عناوینی هست که باعث میشه گناه کبیره صغیره بشه، بلکه از صغیره هم کوچکتر بشه. بعضی از عناوین هم باعث میشه گناهان صغیره کبیره بشه، بلکه از کبیره بالاتر بشه. مثلا گناهی که روش اصرار کنید کبیره میشه، گناهی که روش استحقار کنید بگید چیزی نیست کبیره میشه، گناهی که روش افتخار کنید کبیره میشه، گناهی که بگید این چیزی نیست کبیره میشه. برعکس گناهی که مجبورتون کنن به زور به وادار کنن، شما قصد نکردید، عمد نداشتید، سهون شد، جهل داشتید، اینا فرق میکنه حکمش. ولی عمدتاً این عنصر مشترک رو قبول دارن. یک سری افعال هست که در نفس انسان بدترین آثار رو داره و هیچ چیز به اندازه اینها انسانو بیچاره و بدبخت نمی‌کنه و تو رؤوس توصیه‌های انبیا ترک همینا بوده. مراقب باشید به اینا آلوده نشید، به اینا آلوده نشید. این یه روایت از روایات گناهان کبیر است که 9 تا گناه رو به عنوان کبائر ذکر فرموده. اربع اون فلسان، هیچ کدومم بیشتر از زبون نیست. 4 تا گناه کبیره تو زبونه. خدا رحمت کنه میفرمودن خوش به حال لالا، خوش به حال کسی که زبونش خیلی نمیچرخه، همه جا حرف میزنه، در مورد همه حرف میزنه، به همه حرف میزنه، از همه چیز سخن میگه. شما این نهتایی رو نگاه بکنید، هیچ عضوی این مقدار گناه کبیره نداره. زبان آفتی ما طلبه ها به نوعی از طریق منبر و مشاوره و مباحثه و اینها گرفتاریم. بعضی هم نه، عادت دارن. خدا رحمت کنه، یه شوخی کنیم، خانوما و خواهرها بگیرن خوبه. میگفت مردا جنایتکارتر از زنان اگه زنا زبون نداشته. میگه جبران میکنه. زبان هر گناهی که با دست نکردی، قدرتشو نداشتی بکنی، زبان جبران میکنه. نفس وقتی مایل شد به بعضی از بدیها، میدان بسیار ساده گناه زبانه. اینجا هم از اون روایات مهمه که نگاه کنید، از نه تا کبیره چهار تاش تو زبانه. جرمه صغیر، جرمه کبیر. اکثر اهل نار به خاطر زبون جهنمی میشن. از دروغ و تهمت و غیبت بگیرید تا درویی و نمامی و خیانت و هزار مسئله تو زبانه. کمتر کسی از زبان نجات پیدا میکنه. کمتر کسی. خدا رحمت کنیم، فرمودن اصلا کنترلش محاله. ولومو بیارید پایین، کم حرف بزنید. این ماشینایی که شتاب و سرعت نامحدود داره، کلاجو بل کنی همه جوری میکنه میره. میگفتن زبون اینجوریه، باید کمش کرد، سبکش کرد. باز رحمت کنه بزرگان ما رو خدا، میفرمودن محاله به کمال برسه مگر کسی که زبانشو بتونه رام کنه. محاله. اون درزی که هر کار بکنی وازه. عجیبم از انواع داره. بعضی ها غیر مستقیم حرف میزنن، بعضی ها به کنایه و ظریف، بعضی ها شیش ماه حرف نمیزنه ها، کنترل داره. یه جا اون تیر خلاصی که باید بزنه میزنه. پناه بر خدا. اون درزی که از همه زودتر باز میشه و خطاهای ما فوران میکنه بیرون، همین زبانه. غضبن، شهوتن، جربزتن، فکر خراب، دل خراب، شهوت بیمار، این زبانه. زبانه باید مراقبت کرد، باید مواظبت کرد، باید العافیتو عشرتو اجزاء. این عافیتی که تو روایات خوندیم چیه؟ ده جزه. عافیت یعنی چی؟ اللهم اینی اسألک العفو والعافیه والمعافات. عافیت یعنی چی؟ یعنی خدایا تو دنیا شری از امور به ما نرسه، چون همه چیز شر داره. پول شر داره، شهرت شر داره، شهوت شر داره. همه اموری که تو زندگی خدا به ما داده، جسمی، مادی، معنوی، فردی، اجتماعی، زن، زندگی، همه چی خیر داره و برکت، شر داره و بدبختی. عافیت یعنی چی؟ یعنی خدای هر چی به ما دادی شرشو به ما نده، شرشو از ما بردار، شر مالو بردار، شر شهرتو بردار، شر ثروتو بردار، شر زن و شوهرو بردار، شر بچه. و علمو ان اموالکم و اولادکم فتنتون. خیلی ها رو بچه بدبخت کرد، خیلی ها رو رفیق بدبخت کرد. همه اینا شروری داره. پیشرفت، خیلی ها بدبخت شدن چون پیشرفت کردن. خیلی ها خوشگل بودن بدبخت شدن. خیلی ها مستعد بودن بدبخت شدن. این دعای عافیتی که میکنیم، خدایا به ما عافیت بده، خود روایت گفته عافیت میخواید ده قسمته. نه تاش تو سکوته. یه دونش از دوری از مردم نااهل. عشرت و اجزاء، نه ده جزء، یعنی 90% عافیت در بستن زبان. من اینو به جوانهایی که مثل ما گرفتار مسئولیت‌های شغلی نیستن توصیه میکنم، اگه میخواید خدا همه چی بهتون بده، زبونتون رو ببندید. جز اونجایی که حکم الهی و یقین دارید این حرف رو باید بزنید، شما باید بزنید، اینجا باید بزنید، اینجوری باید بزنید، حرف نزنید. حتی میگفتن تولد حکمت، خونه چجوری گرم میشه، درا رو ببند. میخوای گرمای حکمت تو وجودت متولد بشه، دهن رو ببند. حرف وقتی بیرون اومد دیگه روش فکر نمی کنی. اما تا حرف نزدی در موردش داری فکر میکنی، چنان اون حرف زدی دل و نفس از آنچه که میخواست بگه خالی شد. از تولد حکمت و تولید معرفت تا کسب نورانیت و ترقی در درجات به بستن زبان، زبان رو ببندید، زبان رو کنترل کنید و مراقب باشید با سلوک نسکی کسی به جایی نرسیده. اصل سلوک پرهیزه، تقواست و مهمترین تقوا تقوای زبانه. با ذکر و ورد و نماز خدا رحمت کنه میفرمودن اگه کسی چیزی گیرش بیاد، اون کسیه که از این عبادات به تروک میرسه. یعنی چی از عبادات به تروک میرسه؟ نماز شب یه نورانیت ایجاد میکنه که از گناه میکنه، ذکر و فکر نورانیت ایجاد میکنه که به سکوت میرسه، و الا محال کسی با بستن نبستن زبان و آزاد گذاشتن زبان به جایی برسه، امکان نداره. و شیطون وقتی میخواد یکی رو بدبخت کنه میگه حرف بزن، یه چیزی بگو. بگو مجلس خیلی ساکته. لذا میبینی زندگی اهل حکمت، اهل معرفت، اهل نورانیت پر است از سکوت، تأمل، فکر، دقت، توجه. خیلی وادارت میکنه یه کلمه بگی، نه باید بگی، اما وقتی خودتو نگه داشتی نگفتی، بعد میبینی حتما اصلا ضرورتی هم نداشت بگی، یا الان فکر میکنی باید بگی، یا اما وقتی تونستی نگی بعدا میفهمی نه خیلی حرف درستی هم نبود، جهات منفی داشت که در اون موقع که میخواستی بگی ملتفت اون جهات نبودی. قطعا منظور ما از ترک زبان نگفتمه یه حق نیست. خب چه کنیم آجاقا؟ یه بار میگی بگو، یه بار میگی نگو. ما اینجور از اساتیدمون یاد گرفتیم، اون جایی که حرف من و توه نگی، چی نگی ضرر نکرد، رفتم کردم، تو گفتی، منو ندیدی، آخه من بهت گفته بودم، مگه نگفته بودم، هرچی پای من اومد. حرف از افق امروز و فردا اگه خارج شد، شد کلمه کلی لا اله الا الله، بگو ما شاء الله، هرچی خدا بخواد بگو، اینو بگو. خدا رحمت کنه. چرا تا آخر عمر با قرآن حرف زدن بعضیا؟ چون میدونستن حرف که از کلیت و حکمت کلان خارج شد، جزئیت پیدا کرد، مربوط به امروز و فردای من شد، حتما توش غلط وجود داره. فلا تزکو انفسکم، چرا علی مرد بی همتای هستی وقتی حرف میزنه همش حرف از حق میزنه، منو چی کار کردید اصلا حرف اینا نیست، با من چه کردید اصلا حرف اینا نیست. لذا کنترل زبان در امور شخصیه خیلی مهمه. خدا رحمت کنه، میگم اینجا آدم لال باشه برده. الان برید تو خونه ها ببینید، اون خونه ای که مرد و زن تونستن زبانشون رو ببندن زندگیشون پایدارتره. اگه تونستن از دیگران هم حرف نزنن باز بیشتر بردن. اونایی که نتونستن زندگیشون از حرفای بی خود حفظ بکنن، باختن، دارن میبازن، بیشتر از این هم خواهند باخت. حرفای بیهوده است، حرفایی که یا وزر و وبالش ما رو خواهد گرفت، یا اینکه پایه های مسئله ای رو سست میکنه، یا اینکه اگه هیچی هم توش نباشه بدترین چیز همین که هیچی توش نیست، ما رو سرگرم کرد، هیچی هم توش در نیم. خب طولانی نکنیم، مقدمه حدیث طولانی شد. این چهار گناهی که تو زبانه چیه؟ تلزنسان از شرک. اینجا یه جمله عرض بکنم، اولی شرک. شرک همون نقطه مقابل توحیده. چرا زبان گفته میشه؟ زبان یک بار به عنوان فعل مطرح میشه، یه بار به عنوان عقیده و قلب، چون زبان آینه قلب و ترجمان عقله، مترجم عقل ما که بفهمیم عقل ما چی میگه زبان ماست، آینه عقل ما برای این که بفهمیم تو دلمون چه خبره. دسترسی نداریم آینه های میذارن پریسکوپ میره پایینو میبینه، درسته؟ آینه قلب ما زبان ماست. لذا بعضی وقتا بعضی از گناهان در زبان گفته میشه چون هیچ جلوه‌ای جز زبان نداره، هیچ، لذا گناه زبان گفته میشه. بعد میگن خب بالاخره گناه زبان یا فکر یا گناه دله، میگن اینجا زبان عضو عقل، عملا زبان همان دریچه قلب و عقل وقتی شد معناش این میشه اگه غلط گفتی غلط هم فکر میکنی و اگه درست گفتی درست فکر میکنی، هم علتن هم معلولن. یعنی چی؟ یعنی هم شعار غلط شعور غلط تولید میکنه و هم شعور درست شعار درست تولید میکنه، اینا رو هم اثر دارن. لذا اگه زبان اصلاح شد قلب و عقلم اصلاح میشه. این مقدمه این عبارت. اولین گناه کبیره شرکه که به زبان جاری میشه. شرک یعنی چی؟ آروم آروم بگیم، اگه فلانی نبود من بدبخت بودم، میگن این شرکه دیگه. این مصداقو بخونید تا بعد. اگر کسی کمال و فضیلتی رو مستقلن به غیر خدا نسبت بده مشرک. پناه بر خدا گفت اگر مستقلن نسبت بده کافره. اگر گفت بگه آره خدا کرد اما فلانی هم اگه نبود نمیشد، این مشرک. اما اگر گفت خدا فلانی رو در مسیر زندگی من قرار داد که من راه درست رو پیدا کردم، خدا فلانی رو فرستاد، همه چی خدا بود، این ابزار بود، این توحیده، توحید منبسط هم هست. شکر مخلوق درسته ولی با اتکای به شکر خالقه. یعنی بگی خدا این وسیله رو داد، بله مادر پدر رو شکر کن چون خدا داده. شرک کلمه خیلی مهمی است که بزرگان می‌فرمودن بزرگترین ستمی که انسان میتونه به خودش انجام بده و در زندگی خودش مرتکب بشه شرکه. یا بنی لا تشرک بالله. بعد می‌فرمایند لظلم عظیم. شرک گناه بسیار بزرگی. قرآن به عنوان موعظ لقمان که لقمان رو مدح میکنه، رأس نصایح لقمان به پسرش اون مجلس موعظه اینه، بپا غیر خدا رو نبینی، چیزی غیر خدا تو این عالم نبینی، بپا توحیدت با شرک خراب نشه. انسان تا در قلعه توحید از همه بلاها ایمنه، گفتیم دیروز بنی روز، تا همه چیز رو از خدا میبینه در مقام امنه، به مجرد حرف دیگه زده شد پای کسی دیگه باز شد بیچاره از شرکه. باید توضیح داده بشه تو روایت گفته شده اینا شرکه، بعد بدونید تو روایت گفته شده اینو. باز تو گناهان کبیره گفتیم تشخیص شرک، اون شرک خفی، شرک مخفی، شرک اخفا، شرک جلی، آشکار ثنویون، حالا اونایی که دو تا خدا قائلن. شرک خفی میشه ریا، شرک اخفا میشه عجب. این که خیال کنی بله خدا بهم داد ولی منم مستحق بودم، چیزی غیر خدا در فعل خدا دیده شد شرک. در روایت داره تشخیصش از مور سیاهی رو سنگ سیاهی در شب تاریک سخت‌تر. بعضی ها گفتن در بعضی روایت دبیب و نمل، یعنی صدای پای مورچه. تشخیص شرک اینه. اگه میخوای بفهمی شرک چقدر لطیف و دقیق میشه در بعضی از نقطه ها، مثال زدم به این صدای پای مورچه، کدوم گوش میتونه تشخیص بده؟ خدا رحمت کنه فرمود. روایت میخواد بگه محال تشخیصش، مگر توحید انسان رو بگیره. لذا می‌فرمودن توی این مراتب دیگه دنبال مبارزه با شرک نباشید، دنبال تقویت چی باشید؟ توحید باشید، توحید رو قوی کنید. شرک اینه که انسان برای غیر خدا شأن استقلالی قائل بشه، برای پول، برای ثروت، برای خودش، برای فکرش، برای ارادش، برای رفیقش، برای ابزارها یک شأنیت استقلالی ولو ریز قائل بشه، این شرک. و این به زبون میاد غالبا، این گناه کبیر است. انقدر تو روایات تأکید شده این مطلب که جبرئیل به پیامبر توصیه می‌فرمود که پرهیز کن از شرک. شرک میگه توصیه‌ای بالاتر از توحید نبوده و نهی تندتر از نهی از شرک نبوده. دوم شهادت و زور. شهادت زور، زور یعنی تزویر باطل. انسان حالا همش هم دادگاه نیست، ببرنش دادگاه، زد و خوردی شده، معامله‌ای شده، عقدی بوده، صحبتی بوده، شهادت بده، دروغ بگه، یعنی دروغی که حق کسی با اون دروغ جا به جا میشه، بره بگه من دیدم اینجوری بود. من نمیدونم، این رو دنبال کنید، این تو محاکمه و محاکم و پیش قاضی، اما خیلی وقتا پیش دو تا رفیقه، به نفع کسی حرف زدن، حرف جا به جا زدن، تو جریان حق و باطل در صف باطل حرف زدن، به نفع باطل سکوت کردن. تو طول تاریخ نگاه بکنی، من نمیخوام الان بس از حدیث خارج شم، بسیاری از این کسانی که در جریان انحرافات بعد از رحلت پیامبر رؤوس زلالت شدن، کسانی بودن که در صدر اسلام از گفتن بعضی از حقایق ابا کردن و بعضا حرفای باطل رو با سکوت و بعضی از حرفا همراهی کردن، کوتاهی کردن در شهادت. امیرالمؤمنین برای حدیث قدیر، ایام قدیر پیش روه، طلب شهادت کرد، گفت یادم نیست، بدبخت دو دنیا شد، شهادت باطل ندادا، شهادت حق و کتمان کرد. این از گناهان بسیار بزرگ، این از گناهان کبیره است. چون زندگی بر اساس افکار اجتماعی و حرفا شکل میگیره، من و تو حرف میزنیم، این حرفایی که ما میزنیم منشأ باورها میشه، باورها منشأ حرکت میشه، منشأ اقدام میشه، منشأ عمل میشه، منشأ تصمیم میشه. برای یکی آبرو میسازه، آبرو یکی رو میبره. این حرفا بیچاره میکنه بعضی ها. شهادت بازم زبان ها روشنه، حرف غلط زدی، رفیقت یه اثر گذاشت، دشمنت یه اثر دیگه، از گفتن حرف حق منحرف شدی، تزویر رقم خورد. سوم و قذف المحسنه. محسنه، قذف همون گناهی است که تهمت ناروا به زن پاک دامن، یعنی به انسانهایی که حالا اگر مخصوص زن باشین، تهمت ناروا، حرف ناروا، نسبت ناروا به زنان پاک دامن دادن، تهمت قذف، نسبت ناروا، شبهه. میگن بعضیا اینجوری جایگاه حسانش و اون پاک دامنیش رو زیر سوال ببرید. این از اون گناهایی است که در روایت داره که منتقمش خود خداست، انتقامش خود خدا میگیره. بعضی حتی این حرف ها و فحش هایی که رو عصبانیت هم به زبون میارن رو میگن اینها حدش رو خود امام زمان خواهد زد. این توهین به مادر کسی، به زن آبرومندی. و سحر، اینم از گناهانی است که با زبان. سحر همون اوراد و از حالا اوراد شیطانی است که بعضن میخونن، سحر با زبان انجام میدن. سحر هم از گناهان کبیره است، متاسفانه یه مقدار در آخر زمان شایع شده، تو روایات هم هست که این میشه، اللهم اغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء. تو چند تا دعا بعد از استغفار عام و طلب مغفرت از همه گناهان، طلب مغفرت شده از گناهانی که آثار خاصی داره. یکی دعای کمیل تحت کل اسم من تنزل النقم تحبس الدعا، تو دعای کمیل میخونید. تو دعاهای دیگه هم هست، یکی شد اللهم اغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء، این تاریکی هوا و ظلمت هوا یا به معنای آلودگی هوا و محیط زیسته یا بالاتره. نه، منظور از هوا آسمان و طبقات معنوی است. میگن سحره، سحر. انسان که از روش‌های شیطانی سعی کرد تأثیرات عالم مادی رو به هم بزنه، این اتفاقات بیفت. در حکومت بنی اسرائیل در انتها که بیچارگی های زیادی برای خودشون خریدن، یک شمی بود، وارد علم سحر شدن، شروع کردن همدیگر با این آزار دادن. الان متاسفانه بعضی ها مبتلای به اینن، بعضی هم تو زندگیشون مشکل پیدا میکنن، اول کاری که میکنن میرن سراغ اینا ببینید ما سحر شدیم یا سحر نشدیم، به عنوان بطلان سحر سحر میکنن، و حالی که هیچ سحری هم نیست. خودشون هم توجیه میکنن با توهم، نه با متهم کردن طرف مقابل به سحر، یا با توهم شکست های خودشون رو برنامه ندارن، تدبیر ندارن، ارزه ندارن، اخلاق ندارن، زندگیشون به هم ریخت، خیال میکنن سحرشون کردن. یه نفرم تو ذهنش تصور میکنه بالاخره دشمن صاف، دشمن فرضی مشکلی نداره، بعدم تو توهم خودشون این اتهام رو دنبال میکنن، میرن و مراجعه میکنن به این و اونو، به عنوان بطلان سحر خودشون سحر میکنن، دست به سحر میزن. و سنتان فی الباطن، یه صلوات بفرستیم. دو تاشم تو شکمه، شکمیه بطن، هر دو تاشم اکله، اکل و ربا و اکل الاموال و الیتام و ظلمن، این گناهان کبیره است. کلن حالا ما تو بحث گناهان کبیره گفتیم سحت، سحت یعنی مال حرام، مطلق مال حرام گناه کبیره است خوردنش. اما باز تو گناهان کبیره لقمه حرام دو تاش خیلی بدتره، یکی رباست، یکیش هم اکل اموال یتاما ظلمن، یعنی مال یتیم خوردن بدون اینکه او راضی باشه. در مورد ربا خب مطلب روشنه، گفتیم گناهی به این شدت نیست، فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ به خدا دادید، خدا هم اعلام جنگتون رو پذیرفته. سر ربا اینجور تعبیر شده، حالا که به خدا اعلام جنگ کردید، خدا قبول کرده با شما به جنگ. این رباست. بحث کبرویش تو لسان روایات تندی به این لسان نیست، تند تند مقایسه شده با گناهان دیگه. درهمی از ربا از 80 زنا با محارم بدتره، پذیرشش برای ما سخته ها، انقدر دودمانو میسوزونه. اگه وارد سفره شد، اگر وارد بطن شد، شما در طول تاریخ ببینید در مکه رباخورهایی بودن، بعد از ظهور پیغمبر خیلی اهل فحشا بودن ولی عوض شدن، اما رباخورا آخر سر دوباره برگشت، آخر برگشت. گناه ربا گناه سنگی نیست، خدا رحمت کنه، میفرمودن تو مغز و استخون نفوذ میکنه، مراقب باشیم آلوده ربا نشیم، مراقب باشیم. متاسفانه در عصر اخیر هم معاملات مضاربه‌ای متعددی مرسومه و بعضیاش شبهه داره، سینست متوقعن، چرا کذا و کذا مطالبه میکنن، که انهو پیش فرض گرفته شده این درصد در ما حتما تو باید بدی، یه خورده مشکله، من واردش نمیشم. فقط این روایت رو بخونیم که تکرارم میگیم تکراریه، این که تو روایت گفته شده در آخر الزمان مردم یا ربا میخورن یا ربا، گرد ربا رو اموالشون نشسته، گناه عمومی میشه، عام البلوا میشه، مبتلا میشن، خیلی ها مبتلا میشن به ربا. اینم باید مراقب بود. دومی اکل اموال الیتاما ظلمن، خوردن مال یتیم یعنی کسی که سرپرست نداره ولی نیست. معنای خیلی سادش اینه، پولی کسی که قدرتش نمیرسه از تو حقشو بگیره، بی سرپرست ولی نداره، یتم. یتم یعنی این، یعنی پولی داره، ثروتی داره، اموالی داره، ولی خودش نمیتونه اموالش رو تصاحب کنه، تصدی کنه، معامله کنه، مالش دست شما افتاده. خوردن مال یتیم، بسیاری از روایات ندادن خمس خوردن مال یتیم تفسیر شده. مراقب باشید، خمس از احکامی است که خیلی ها متاسفانه متوجهش نیستن، خیلی ها متوجهش نیستن. فقیر و غنی هم نداره، همه باید خمس بدن، هیچ فرقی هم نمی کن. فقط کم و زیاد داره، کم و زیاد داره. مالی که در زندگیتون معونه نشد، خرج نشد، پسنداز شد، بنابر اون فتاوایی که از مراجعتون دارین، اگه سال ازش گذشت خمس میخوره. اولین ماهی که بعضیا میگن اولین ماهی که شما حقوق میگیرید، دریافتی دارید، خود به خود میشه سال خمسیتون. بعضیا میگن نه، تعیینش به دست شماست، جلو عقب میشه کرد. یه زمانی رو قرار میدن، متدینین مقید بودن ماه رمضان قرار بدن، حالا به دو دلیله، که عبادت در اون موقع ثوابش بیشتره که این عمل رو اون موقع انجام بدن. بعضی میگفتن نه، ماه رمضان روزه میگیریم، میخوره نورانیت پیدا میکنیم، میتونیم خمس بدیم، روح ایمانمون قوی میشه. ماه دیگه باشه هی میگیم فردا فردا، تصویف میکنیم. تعارف هم نداره، بعد هم داد. حالا اثرات مثبتش اینا به کنار، تطبیق شده اکل اموال الیتاما، تطبیق شده به مسئله همین واجبات مالی. و واحدتون فلید، یه گناه کبیر دیگه هم تو دسته، و اون قتل و نفس به غیر حق، آدم کشیه. الحمدلله ما مبتلا نیستیم، اما مشارکت، مسبب بودن در قتل، من اشارن آدرس بدی، کینه بیدار کنین، حسادت ها رو بیدار کنین. خیلی وقتا تو این خانه هایی که بعضی دستشون به خون آلوده میشه، یه گناه قتل، یه قتل بیشتر نیست، ولی تو پرونده خیلی ها قتل می نویسن. تو تحریک کردی، تو نشون دادی، تو آبرو بردی، تو عصبانیش کردی، خلاصه دامن خیلی ها رو می گیره. اینم گناه کبیر است. و واحدتون فرجل، فرار من از ضعف، یکی هم تو پاس، فرار از جنگ. اگر اینو یه خورده تحلیل مفهومی کنیم، تنقیه منات که نه، به این معنا ما استقامت از واجبات، عدم استقامت یعنی منظور هم در مقابل دشمن سستی کردن، فرار کردن، عقب نشینی کردن، واگذار کردن، تو بحث جهاد فرهنگی معنای خودش رو پیدا میکنه. فرار میکنه برای اینکه از جون خودش رو حفظ کنه. بعضی هم میدون جهاد فرهنگی رو رها کردن، زندگی میکنن، خوشن، مسافرت میرن، ویلا میرن، شمال میرن، اینور میرن. نمیگیم کارا بده ها، اما اگه همه زندگی شد خیلی بده. همه زندگی اگه این شد، انسان نیست دیگه، انسان دیگه نیست، یه همه زندگی نیست. بله، اگر ساعتی است که به هازه ساعت تقدر علی هازه ساعت، اون آرامشی است که در سایه این لذت و خواب و سفره و خانه آرامش پیدا میکنم، برای اینکه بتونم اون سه تا ساعت دیگه، یه ساعت، یک چهارم اگه باشه، تا اون سه چهارم زنده بشه. اگه اون باشه، خوردنم عبادته، خوابیدنم عبادته، چون برای اونه. اما اگه من دارم میدوم که بخورم و بخوابم، نه اینکه میخورم و میخوابم برای اینکه بتونم برای خدا بدوم، اگه این شد داستان خیلی خراب میشه، خیلی خراب میشه. فرار من از ضعف، در طول تاریخ امت‌ها به دلیل کوتاهی در استقامت، کوتاهی در پایداری، کوتاهی در مقاومت در مقابل دشمنان دینشون، دشمنان ایمانشون، دشمنان خانوادهشون، ناموسشون، فرزندشون به ذلت و خفت و بدبختی گرفتار شدن. سستی کردن در میدان مقاومت ممنوعه. کوتاهی در مقابل دشمن، در مقابل تعدی دشمن ممنوعه. زبانی باشه، یدی باشه. کلمت و حق عند امام جائر فرمود افضل العباده، افضل الجهاد. حرف حق زدن. مسئول خائن، خب بگو. مملکتو دارن از بین میبرن، خب یه کاری بکن، آدم جمع کن، مقاومت کن. خب خدا رحمت کنه فرمود در میان شما باشم و نباشم توصیه میکنم مراقب باشید انقلاب به دست نااهلا نیفته. خدا رحمت کنه میفرمودن نمیگفتم حکم همین بود و گفت حجت رو تمام بر تمام کرد. هیچ، فرار کنیم، به فکر خودمون باشیم. فرار یعنی حفظ خود. کسی که در میدان مقابله، در میدان مقابله با دشمن، به فکر حفظ خودشه، این فاره، این همون فرار کننده است. خفت و ذلت خیلی امتها به خاطر این بوده که مرداشون پاهاشون محکم نبوده، سست بوده در مقابل دشمن. فرار کردن برای زندگیشون، فرار کردن برای حفظ جونشون، فرار کردن که زنده بمونن، میدون خالی کردن که زندگی کنن. مشغول زندگی هن، گو چی کار میکنه؟ گو دارم زندگی میکنم. هدف شده، زنده بودن هدف شده. انسان بخواد و نخواد زنده است و زندگی داره میکنه. از زندگی باید هدف داشت، زندگی خودش هدف نیست. بله اگر عقل رو از انسان بگیری کل بهائم بشه، بله خود زندگی نفسه، گو موجود زنده، در مورد غیر انسان غیر از این نمیتونی بگی، موجود زنده است، فقط حیات همین، کمالی برش مترتب نیست. این از گناهانه. جهاد فرنگی هم اگر تأمل بشه تو مبانی فقه الاخلاق فرق نمیکنه. شما ببینید در قصه کربلا چند نفر فرار نکردن که پاشون، فکر فرار صورت این چنینی نداره شما میدون جهادی رو در بری، نه خیر. دو سه نفر در کوفه فقط کافی بوده حرف درست بزنن، از شریح ببینید تا دیگران. کوتاهی کردن، سستی کردن، قیام زمین خورد، سید و شهدا رو کشتن، باب نجات از دست رفت، بسته شد. و الا اگر مردم یاری میکردن قرار بود سیر شهدا همون کاری که امام زمان در آخر الزمان بکنه، همین کار رو سید و شهدا در اول زمان میکرد. هیچ مشکلی هم تو نظم الهی نبود، مردم آدمش نبودن، فار بودن، اهل فرار بودن. از چهار تا مشت و لگد ترسیدن. خدایا اون روزی که روز ایستادن بر حق، به حقیقت صاحب از زمان، ما رو اهل سستی قرار نده. از چهار تا لگد و مشت ترسیدن، از شکستن سر ترسیدن، از رفتن سر ترسیدن. خدایا ما اون روز نترسیم، اهل توجیه نشیم، چون ترس بیاد شک میاد. اصلا ما حقیم، الان باید قیام میکردیم، شاید باید شنبه قیام میکردیم. شک سراسر وجود آدم میگیره، ولی حقیقت یک کلمه است، ترس. ترس هم منشأ شهواتی است که انسان خیال میکنه اصله و داره از دست میره. اگه قبله قلب ما پول شد و ثروت و زن و بچه و زندگی، خیال کردیم اینا میمونه تو میدون جنگ، فیلمون یاد هندستون میکنه، به یاد اونا میفتیم. خیلی برام جالب بود حالاتون مختصری که ما جبهه‌های جنگ رو دیدیم، خیلی کم توفیق بودیم، خیلی کم توفیق. ولی چیزی که برامون جالب بود اونهایی که عمده شون هم رفتن به اون کمالات رسیدن، تو شدت بلا منتظر هبوط ملائکه بودن. اصلا چیزی که یادشون نمی افتاد خانه و کاشانه بود، هیچ اصلا انگار زندگی ندارن جز این، انگار آفریده شدن برای همین قدم، برای همین راه، برای که همین راه رفته بشه. ردشیم، زیاد توضیح دادم، اینم گناه کبیر است، اینم گناهی است که خدا نمیشنوه، نمیبخشه. البته توبه هر گناهی رو میبخشه اگه موفق بشه. از اثراتش هم اینه، از اثرات فرار من از زحف تو روایات گفته شده هر گناهی اثر داره. یکی اینه که عمر انسان کوتاه میشه، چون خیال کرد که با فرار عمرش طولانی میشه، خدا عمرشو کوتاه میکنه. یعنی عمر مقدری هم که داشت کوتاه‌تر میشه. از نص آیه قرآن هم این مطلب در میاد، الا مزاجعهم، میگه قتل به بستر شما خواهد آمد. یعنی عمر واقعیشو این فرد نمیکنه. اگر اینجور تطبیق بدیم در جهاد فرهنگی، شاید بشه گفت بهره لذت زندگی رو از کسانی که به خاطر زندگی ترک جهاد فرهنگی میکنن میگیرن. این یه برداشتی است از مجموع روایات که ما میکنیم، صریح روایت نیست، ولی تجربهش هم تو خیلی ها دیدیم. خیلی ها به خاطر اینکه زندگی کنن مسئولیتاشون ازشون فرار کردن، دوبله جای دیگه پس میدن. اینو ما مکرر نشون دادیم به بچه‌ها. این تو همون زندگیش دست اندازه‌ای ایجاد میشه، خیال میکرد بره بیشتر مثلا از زندگی بهره میبره. نه، اینجور نمیشه، اتفاق دیگه ای میفته. خدا به همه ما توفیق بده که ایشالله واجباتمون و فرایضمون انجام بدیم. و واحدتون فی الجسد کله، یکی هم هست که نه تو زبونه، تو همه بدنه، میتونه با زبون باشه، میتونه با دست باشه، میتونه با پا باشه. حقوق الوالدین، آق والدین، یه بار با حرف زدن آق میشه. حقوق والدین معناش اینه که ما حرمت پدر مادر رو بشکنیم، به نوعی دل اونها از ما کنده بشه. آق والدین، آق. حالا گناه خیلی سنگینی هم هست، انواع هم داره. یکیشو بگم که آخر زمان مبتلاییم، یکی اینی که بچه پدر مادرشو با اسم کوچیک صدا کنه، آق والدین، حرمت باید گذاشت. حالا جدیدن یه خود یاد گرفتن، مامان فاطمه، مامان زینب، بابا حسن، آروم آروم، فردا باباش هم میرسن هی ها حسن، بعد هوی حسن، هوی. حرمت داره، شما به یه بزرگتر اسم کوچیکشو برو دکتر بگو محمد، میندازدت بیرون. برو پیش پروفسور مثلا فلانی بهش بگو جعفر، برخورد چی میکنه ما؟ و هیچ کس تو این عالم بعد از خدا و امام زمان حرمت پدر مادر رو نداره، نه پروفسور و نه دکتر، هیچ کس حرمت پدر مادر رو نداره. هیچ کس نه در عالم ملک و ملکوت چنین جایگاهی داره، نه هیچ کس اندازه این دو بزرگوار گردن ما کسی حق داره، هیچ کس. بله، بعضی ها معلم ربانی رو، عالم ربانی رو به یه شرایطی گفتن، بله اونم شبیه پدر مادر حق داره، ولی حق پدر مادر سر جاش محفوظه. دعوا هم نداره که مثلا بگیم به این برسیم پس به اون نرسیم. آق با زبان رخ میده، گفتیم اسم کوچیک، بلند بلند حرف زدن، بهت گفتم. چیزی که مکرر ما میشنویم از بچه ها، بعضن میبینیم زجر میکشیم، با مامانش حرف میزنه، با پدرش داره حرف میزنه، مفرد حرف میزنه نه جمع. و برم به والدتی، قرآن در مواضع متعدد مراتب انبیا رو به این مطلب برمیگردونه، نیکیه به پدر مادر. باید از صمیم جانم باشه، نه امروز که به مادرم نیاز دارم، به بابا نیاز دارم، دیگه حال ندارم برم مسجد. نه نه نه، همه جا هم دارم، کارم دارم، شغلم دارم، مشغله بی نهایت دارم، باید نیکی به پدر مادر سر جاش باشه، سر جاش. با زبان چیزی که اونها رو آزار میدید نگید، چیزی که کوچیک کردن اونهاست نگید، چیزی که بی‌حرمتی به اونهاست نگیم، تا برسه با دست و بدن و خدای نکرده کسی، یا با قدم نره، بی‌اعتنایی کنه، سر نزنه، توجه نکنه، خرج نکنه، هزینه نکنه، ادب نکنه، تواضع نکنه به پدر مادرش. خودت هم بکنه. خیلی دوست دارن زنشون مامانشون رو تحویل بگیره، شوهرشون به باباش احترام بذاره، هیچ اثری نداره. حالا دامادی عروسی اگر نجابت و اصالت داشت، به پدر مادرت احترام گذاشت، آقایی خودش ثابت کرده، چیز زیادی هم گیرش نمیاد، چیز زیاد گیرش نمیاد، این که کار کوچیکیه، نه آقاییشه. اما اونی که خیلی بزرگه اینه که همین پسر، همین داماد، همون عروس، تو، من و تو، مهم اینه که خودمون به پدر مادرمون احترام بذاریم. اگه خانم من به بابام احترام گذاشت، خیلی فرق داره تا من به پدرم احترام بذارم. اگه خانم من 10 تا احترام به پدر من گذاشت، اندازه یه احترام به پدر خودش نیست. نمیگم به پدرش احترام بذاره، به بابای من احترام نذاره. امروز اون چیزی که به عنوان رفت آمد و سر زدن عرف شده، یک تکلف تعاملی خاصه. اون این نیست که تو رو باد داره میگه. خودت تنها برو سر بزن، ادب کن، اکرام کن، هزینه کن، توجه کن، گره های آسمون و زمین رو باز کن. خدا نفرت داره از بنده‌ای، از نفرتش بر میگرده به خاطر اکرام والدین. دوست داره بنده ای رو، بر میگرده به خاطر بی‌اعتنایی به والدین، نه بی‌حرمتی، بی‌اعتنایی. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده خودمون عامل باشیم به این حرفا، از خود حقیر گرفته تا همه شون. بعد میفرماد فئن اردت النجات من الهلاک فترک هذه الکوارث تس. اگه میخوای از هلاک و بدبختی نجات پیدا کنی، این 9 تا گناه کبیره رو ترک کن. خدایا به آبروی خوبان درگاهت، به آبروی اولیاء طاهرینش، به آبروی ائمه معصومین، همه ما رو موفق به ترک گناهان، ترک کبائر، خصوصا این 9 گناه کبیره رو توفیق ترکش رو به همه ما عنایت بفرما. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. در دنیا و آخرت بین ما و اهل بیت جدایی مینداز. در فرج ولی نعمت ما تعجیل بفرما. مشکلات این مملکت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بدترین بلا، نفوذ خائنان در طبقات مسئولیتی ما رو، همه مشکلات این مملکت رو برطرف بفرما. به ظهور حضرت حجت مملکت ما، علمای عاملینمون، رهبرمون، همه ما رو عزت و نصرت عنایت بفرما. دعاهایی که کردیم نکردیم در حق ما هر آنچه خیر است مستجاب بفرما، هر آنچه شر است از همه ما دور بگردان. شادی و روح تمام گذشتگان، گذشتگان این جمع، رحم الله لمن یقرأ الفاتحة مع الصلوات.